کناری کنار زمین قدم میزنه، تیمش برنده مسابقه خواهد بود. دو گل جلو هست از تیم اسپانیا. تشکر میکنم از همکارانم که صدای ورزشگاه اسپانیا رو هم به ما دادن تا با حال هوای ورزشگاه آرسیدی اسپانیال بازی رو گزارش بکنیم. آقای سنیمیان، آقای غریب نجات که تشکر میکنم از دوستان و همکارانم. موقعیت برای تیم رئال مادرید، پشت محوطه جریمه اسپانیال، تونی کروز یه پاس تو در موقعیت برای گل پنجم هم هست که روی آخر رو آروم میزنه لوکاس واسکز و توپ رو میگیره دیگو لوپس. سمت چپ روبرتو روسالس، تو به بیرون میره و یه اخطار هم داور میده به ناچو. 2 دقیقه به پایان بازی در وقت قانونی زمان باقی است. برد شیرینی داشت یوونتوس مقابل لاتسیو، هیچ عقب بود که جریان بازی رو عوض کردن با تعویضی که آلگری انجام داد، موفق شدن که 3 امتیاز رو از سیب لاتسیو بگیرن. بازی یکیش باختر و 2-1 برد تیم یوونتوس. هفته پرگولی بود در تیم در این هفته سری آ ایتالیا. این بار منطقه راست زمین، بازم بازی کنان اسپانیال و اعلام خطا. اعلام خطا پشت محوطه جریمه رئال مادرید. 90 دقیقه رو به پایان هست. خطای دنی کارباخال اعلام شد. کورتوا اشاره میکنه که 3 بازیکن دیواره دفاعی رو تشکیل بدن. فاصله توپ تا خط دروازه زیاد هست و پشت توپ سرجو گارسیا ایستاده. ضربه رو میزنن و توپ با اختلاف خیلی زیاد از روی دروازه رو بیرون رفت. ضربه خوبی نزد سرجو گارسیا. چند دقیقه وقت اضافه خواهد داشت نیمه دوم. 90 دقیقه به پایان رسیده و رئال 4-2 جلو هست. ضربه دروازه رو کورتوا خواهد زد. تعلل در زدن ضربه دروازه باعث میشه که یک کارت زرد هم بگیره دروازه‌بان بلژیکی تیم رئال. 4 دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم محاسبه خواهد شد. اخطار میگیره کورتوا و منطقه چپ زمین سرجو گارسیا باز هم توپ را از دست میده. تونی کروز توپ از بنزما عبور میکنه و سمت چپ به هرموسو میرسه. 4-2 رئال مادرید پیش هست. پاس بلند محوطه جریمه، یه بار دیگه فرصت و جمع میکنن توپ رو برای کورتوا که دنی کارباخال این کار انجام داد. رئال مادرید 39 امتیازی میشه و علا رقم این که این بازی رو برده و 4 گل هم زده، اما در مکان 4 باقی میمونه. سویا فاس تفاضل گلش بهتر هست، مثبت 14. رئال الان میشه مثبت 8 و کماکان رئال تیم 4 جدول باقی میمونه، پایین تر از بارسلونا، اتلتیکو مادرید و سویا. رئال مادرید با 39 امتیاز. البته نه دیگه، من باید اصلاح کنم، رئال 39 امتیازی میشه، جای سویا رو میگیره. رئال اصلاح میکنم، رئال 39 امتیازی میشه، جای سویا رو میگیره با 3 امتیازی که در این مسابقه گرفت و سویا در مکان 4 میسته. بارسا 49، اتلتیکو مادرید 44، رئال 39 و سویا هم 36 امتیاز. رئال به مکان سوم جدول میره و 10 امتیاز فاصله داره با تیم بارسلونا در صدر جدول. 2 دقیقه به پایان وقت اضافه این بازی زمان باقی است. مارسلو اعلام خطا. خطای کاپیتان تیم اسپانیال اعلام شد. گارسیا و ضربه خطا را از سمت چپ بازیکنان رئال میزنه. دنی کارواخال سمت راستش لوکاس هست، میبره پشت محوطه جریمه. کریم بنزما، این بار لوکاس واسکز، بنزما، کارواخال، لوکاس واسکز، کارواخال، واسکز. بالاخره توپ را از دست داد و بالاخره جامون کاسمیرو خودش رو زمین زد تا شاید یه خطا بگیره از داور که موفق نشد. وارد 4 دقیقه از وقتهای اضافه میشیم. 4 دقیقه وقت اضافه رو به پایان. در سمت چپ گارسیا، ملندو و تو از خط عبور کرده و به بیرون رفته. حرکتی که سرجیو گارسیا انجام داد، هواداران اسپانیال که راضی نیستن از این باخت. تیمشون بازی رو خوب آغاز کرد اما تجربه لازم مقابل تیم رئال مادرید رو نداشتند. رئالی که این هفته ها خیلی خوب کار کرده بود و همین روند رو داره ادامه میده. حالا آمارش میشه در 6 بازی اخیر 5 برد و 1 باخت. مارسلو، بنزما پشت قوس محوطه جریمه اسپانیال. لوکاس پاس خوبی نمیده، بر میگرده تو یه بار لوکاس واسکز، این بار بلندتر میفرسته، نمیرسه نه به بنزما و نه به دیگر بازیکن رئال و سوت پایان بازی توسط آقای مانزانو به صدا در میاد و رئال مادرید در هفته 21 4-2 تیم اسپانیال رو موفق میشه شکست. خب دوستان، ممنونم از همراهی شما با برنامه فوتبال در اروپا و شبکه رادیویی ورزش. به اتفاق سردبیر و تهیه کننده خوب و خوش اخلاق برنامه فرما غریب نژاد و همینطور بهنام سلیمیان، صدا بردار بسیار پرتلاشمون، از شما دوستان خوب شنونده خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
FM 92 MHz. آگاهی و دانایی.
برنامه تلاش داره از دیدگاه فیزیولوژی، اصول علمی و حاکم
تحرک و نشاط.
اون فصل وقت رو دست میدیم روی زمین می‌نشینیم، دستمون رو به حالت
تفریح و سرگرمی.
من رسانه‌ای فهمیدم. من بزرگتر کمیل میگم.
آقای سلام، این یه علی
سلامتی و تندرستی.
یه بحثی هست به اسم گرسنگی سلولی، وقتی هست که
اخبار و رویدادهای ورزشی.
پایان این رقابت‌ها تیم ایران با کسب 3 مدال طلا و 2 نقره.
اف ام 92 مگاهرتز
همراه با صدای تندرستی، نشاط و دانایی. رادیو ورزش.
یک فنجان چای داغ،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام حضور یکایک شما عزیزان شنونده، علاقمندان و دوستداران ورزش. عزیزان خوش آمدید به برنامه امروز یک فنجان چای داغ. خدمتتون عرض میکنم که اگر امروز ورزش کشتی ایران در واقع دارای اعتبار و موقعیت ممتازی در سطوح مختلف بین المللیه، دوستان، تنها حاصل و دسترنج کسانی نیست که ما در رسانه ها، در رادیو، در تلویزیون، در رسانه های نوشتاری و بعضن تو فضای اجتماعی و به هر حال مناسبت‌های مختلف اسمی از اونها می‌شنویم و به نوعی تمام و کمال کشتی رو در مسیری قرار می‌دیم که این اتفاق حاصل تلاش‌ها و زحمات این افراده، در حالی که این گونه نیست. به طور واقعی اگر ما بخوایم یک کنکاشی رو داشته باشیم، هستند کسانی که به صورت در واقع گمنام دارن تلاش میکنن و تلاش های شبانه روزی هم دارن، حتی با اینکه سن و سالی هم ازشون گذشته. خیلی از این افراد رو شاید خیلی از شماها کمتر در حتی برنامه های رادیوی ما صداشون رو و تلاش هاشون و برنامه هاشون رو شنیده باشید. امروز ما افتخار داریم که در برنامه یک فنجان چای داغ در خدمت یکی از تلاشگران واقعی کشتی کشور هستیم، جناب آقای محمد کرمانی، که خیلی از کشتیگیران تیم ملی ما که حتی به مدارج بسیار بالای جهانی، المپیک و مسابقات مختلف و تورنمنت های بین المللی رسیدن، دقیقا کسانی هستند که الفبای کشتی رو زیر نظر ایشون آموزش دیدن و یاد گرفتن و رسیدن به این رتبه و مرتبت هایی که من بهش اشاره کردم. آقای محمد کرمانی الان در استودیو حضور دارن، روبروی من نشستن. عرض سلام و ادب دارم. خیلی هم خوشحالم آقای کرمانی که حضرت عالی رو در این برنامه زیارت میکنن.
من از شما ممنونم که من در رو دعوت کردین که در خدمتون باشم و این سری از مسائلی که در کشتی بوده و صحبت کنیم، از خصوصیات خودم و جوری که زندگی کردیم توی مملکت. خب من از اطراف نطنز اصفهان هستیم، یعنی بین نطنز و اردستان مکانمون بوده. در سن خیلی کم، 10 ساله اینو بودم که اومدیم به تهران.
درسته.
و در منطقه امامزاده حسن اونجاها خونه گرفتیم، پدر زنده بود و با سختی‌هایی که می‌کشید، با سختی‌هایی که بود، ما اونجا هم کار می‌کردیم و کم کم به باشگاه و اینا رفتیم. البته به باشگاه دیگه اون موقع سنهای 15-16 سال به بالا میمدن کشتی، یعنی از سن پایین که الان هست نبود.
درسته.
باشگاه حجبر بود که آقای حساس اونجا رو تمرین میداد. من در خدمت
آقای محمدعلی حساس،
محمدعلی حساس، بله، در خدمت ایشون در حجبر که نزدیک خونمون بود شروع کردیم و بعد از یک مدتی که کار کردیم اومدیم به باشگاه شفق. اون زمان باشگاه شفق تو مخصوص بود.
آها.
و مربی اون آقای درجزی بود، منوچهر درجزی، خدا رحمتش کنه. ایشون یکی از مربیان با اخلاق و مربیان تحصیل کرده مملکت بود که ما زیر نظر ایشون شروع کردیم به کار ورزش و کشتی گرفتن و در همون زمان باشگاهمون تغییر کرد، از مخصوص اومد تو سر پل امضا معصوم، همون شفق اومد اونجا.
شما فرمودید که متولد اطراف نطنزید؟
بله.
فامیلتون هم کرمانیه؟
بله.
سنتون هم باید دور بر 70 باید داشته باشین؟
بله بله، 70 سالم.
70 سال داره. خب این یه خورده این معادلش همچین مجهوله دیگه. شما فامیلت کرمانیه، نطنز متولد شدی، بعد ساکن تهرانی.
ازم بوده فامیلیم، ادامه فامیلیم اسم اون دهی که مادر زندگی من به نام آخر فامیلی محمد کرمانی شورقستانیه.
شورقستان و وقتی منطقه
یه یه دهی بود اونجا که ما در اون ده زندگی میکردیم. فامیلیا رو من دهام اضافه میکردم.
خب اون وقت شما پسر بزرگ خانواده بودین؟
نه خیر، من دومین پسر خانواده هستم.
اون وقت پدر کوچ کردن اومدن تهران؟
بله کلن.
یعنی در واقع 60 سال قبل؟
بله 60 سال قبل اومدیم در تهران.
من اصلا چیکار میکردن پدر؟
پدر شغلشون در یک بنگاهی بودش که در اون بنگاه اونجا به
کار آزاد میکردن
بود. بله کار آزاد میکردن.
خب توضیح بفرمایید که بعد اومدی تهران و این چجوری شد که شما رفتی سراغ کشتی؟ از چه سنی رفتی سراغ کشتی؟
ما در تقریبا 15-16 سالمون بود، من یه مغازه گرفتیم، بعد اینکه کاسب شدیم و دیگه اومدیم خودمون مغازه صافکاری ماشین گرفتیم، یعنی مغازه رو با اخبمون شریک شدیم. حالا بعضی های خود با همین زود به هم میزنن، ما بله نزدیک به تقریبا 50 ساله که با برادرمون شریک هستیم،
با حاجی آقا.
با حاجی آقا شریک هستیم که اونجا اول مغازه داشتیم، مغازه رو شریک شدیم، مغازه صافکاری بود.
که اصلا موقع سنی هم نداشتید که این
کاری؟ بله در سن کم شروع به کار کردیم. هر دومون با هم کار میکردیم و
یعنی با برادر دوتایی صافکاری را انداختین یه مغازه؟
بله البته شاگردی کردیم بعد به اونجا رسیدیم.
میفهمم، بالاخره بلد بودین صافکاری ما.
بله اونجا شاگرد کردیم، بعد از اونجا از اون درآمد که اونجا رو باشگاه کار میکردیم، اون باشگاه رو از اون درآمد خریدیم. یه باشگاه رو از آقای تقوی خریدیم، سدونگشو بعد
آقای سلیمان تقوی.
سلیمان تقوی.
خیلی خوب. آقای کرمانی فرمایشات اینجا نگه دار، ما یه فاصله بگیریم برگردیم صحبتامون ادامه بدیم.
و چای دغدغه حرف‌های بی‌تکرار است. یک فنجان چای داغ. قصه قهرمان‌های دیروز. حرف‌های نگفته هر روز. موج اف ام، رادیو ورزش، همه ی
خب عزیزان شنونده، در حال گفتگو هستیم در برنامه یک فنجان چای داغ با جناب آقای محمد کرمانی، از مربیان با سابقه خوشنام و خوشفکر کشتی ایران. آقای کرمانی از حال هوای کشتی گرفتن تو اون دورانا بفرمایید، از کسانی که برحال با هم تمرین میکردید.
همونجا که تمرین میکردیم گفتم آقای درجزی مربیم بود، مربیای خیلی خوبی هم کنار آقای درجزی اومدن شروع کردن به کار مربیگری و ما رو کمک میکردن. اونجا آقای منصور سرداری اونجا به ما کمک میکرد، بعد مقدار آقای فرعوشی اومد اونجا کمک میکرد به اون کلاس کشتی، و حتی آقای یدالله تسامی اومد و یه مدت اونجا با هم کار کردیم.
آقای یدالله کشفان خیلی جوان تره.
بله بعد منظورم اینه که بعد از که مربی شدیم و اینا شون بود.
نه کشتی... حالا من با دوره مربیگریتون کار ندارم، بله. من میخوام بینم تو دوره کشتیگیری تو چه رتبه و مرتبتی اومدیم.
بله ما کشتی خب همینطور که عرض کردم کارگر بودیم و مثل بقیه که میتونستن خیلی راحت کار کنن ورزش کشتی بکنن نبود. من شبا که کار که میکردیم بعد از کار میرفتیم تمرین کشتی و بعد از تمرین کشتی دوباره میمدیم مغازه کار اضافه کاری میکردیم تا نیمه شب. و
یک شب نمیشد این آقا صافکاری
خیلی کارمون سخت بود، ولی نیازی که داشتیم مجبور بودیم که کار بیشتری بکنیم. و یک شب در میونم که وقتی کارم کمتر بود شبونه میرفتیم درس میخوندیم.
حاج علی آقا با شما کشتی میگرفت؟
نه خیر، حاج علی آقا کشتی نمیگره ولی ورزش میکرد.
آه ورزش میکرد. خیلی خوب، ما اسم حاج علی آقا رو زیاد آوردیم تو برنامه. دوستان الان اشاره میکنن که ارتباطتون هم با اخویه گرامی حاج علی آقا برقراره، یه گپی هم با ایشون بزنیم ببینیم ایشون چی میگه. آقای علی آقای کرمانی عزیز سلام عرض میکنم.
سلام از بنده است مستم جناب آقای منصوریان. حال شما خوبه؟ آقا رادیو ما همیشه رو رادیو ورزش در خدمت.
سلام عرض قربان شما. آقا اخوی از دوران در واقع شروع کار و سختی ها اینا صحبت میکنن، شما چی دارید از اون زمان برامون آقای عجلی آقا؟
آقا از اون موقع که به دنیا آمدیم کار کردیم، دنبال کار دویدیم، هنوز هم میداریم داریم.
بله خب، یه مقدار از اون حال هوا صحبت میفرمایید از اون زمان ها؟
والا از کجا بگم، از بچگی
یا همون نوجوانی که با حاج محمد آقا با هم داشتید؟ بالاخره دو تا برادر بودید، هم پای هم هم دست هم شروع کردید به کار کردن و بالاخره تا رسید به اینجا دیگه.
بله عزیزم بودشون که جناب منزل، ما از بچگی که به دنیا اومدیم تو روستا بودیم، از اونجا به تهران که اومدیم همیشه توی تعمیرگاه و شبونه درس خوندن و کار کردن و ورزش هم در کنارش بوده.
بله بعد بفرمایید که شما چرا نرفتید چراغ کشتی، چرا دنبال نکردید کشتی رو؟
چون یه مقدار برادر بزرگ بودم، بیشتر در کارا درگیر بودم. از اولی که محمد آقا رفت کشتی، منم همون موقع در کنارش بودم. خدا رحمت کنه آقای منوچهر درجزی و یاد آقای تقوی، سلیمان تقوی به خیر، ما باشگاه شفق قدیم ما اونجا میرفتیم، ورزشم میکردم، هم در نرمشای کشتی تمرین ها همیشه در کنار ایشون بودم در مسابقات، تا بعدم که دیگه باشگاه شفق سدان که باشگاه شفق از آقای سلیمان تقوی خریدیم.
درسته.
بعد دیگه همیشه هم در ورزش درگیر بودیم از سال 46 47 اینطورا.
درسته. حالا یه گوشه ایرم آقای کرمانی حاج محمد آقا اشاره کردن، من الان میخوام این سوال از شما بپرسم که اول شما چند سال از حاج محمد آقا بزرگترین؟
من حدود 4-5 سال بزرگترم، من 1324 هم قربان.
درسته. بله. شما 24. از اون دورانی که به هر حال با هم پشت به پشت هم کار میکردید و تلاش میکردید، نکته هست که بخواید خاطره چیزی باشه، مثلا جایی؟ اولا راجع به خودم حاج محمد آقا نظره چیه؟ شما رو به عنوان یه برادر اگه بخواید تجزیه و تحلیلش بکنید چی برای ما دارید بگید؟
اینقدر میتونم خدمت شو بگم که جمعه از ما بالای 50 ساله که علاوه بر برادری شریک و با هم کار کردیم، چه در تعمیرگاه، چه نواب تهران عرضم بزرگ شما که، بعد چه در باشگاه و چه در گونه و همه چی. علاوه بر این که برادر بودیم، شریکی هنوز هم داریم با هم کار میکنیم.
آفرین آفرین.
هنوز هم داریم کار میکنیم و هرچی هم که گفتیم اون یکی پذیرفته.
آها.
و ایشون هم که خب اعتماد کامل به بنده داشته و در امور اداره و مالی و فلان همه چی دست من بوده. اون موقع ورزش میکرده و مربیگری کرده و مسافرت ها رفته و اردو رفته و به هر حال ما هم در کنار ایشون به امور زندگیمون رسیدیم.
خب خیلی خوبه.
خدا رم صد هزار مرتبه شکر میکنیم که هر دو هنوز راه میریم و زنده ایم و روپا هستیم.
انشالله که همچنان برقرار باشید جناب آجالی آقای گل، و آرزو میکنم که پشت به پشت هم این صمیمیت روز به روز بیشتر هم بشه. انشالله
زنده باشی. به هر حال ما تا زنده هستیم انشالله همینطوری هست. حالا دیگه بعد از ما بچه ها چه بکنن دیگه، اون با خودشونه.
نه دیگه، بچه ها بالاخره این چیزا رو میبینن، برایشون تجربه میشه دیگه. خیلی ممنونم جناب آقای علی آقای کرمانی، خیلی لطف کردی.
قربون شما برم. به هر حال ما تا اونجا که توانستیم برای ورزش هم کار کردیم.
میدونم آقا، میدونم.
نمیدونم دیگه به درد بخور بوده یا نبوده دیگه، اون عشق قضاوتش با شما پیش کسوتا و بزرگترا.
آقا حتما بوده دیگه، من اشاره کردم بالاخره خیلی ها از کنار شما و حاج محمد آقا بوده که تونستن در کشتی سری تو سرا در بیارن، بالاخره قهرمان بشن.
خدا رو شکر. میبینیمشون و میشنویمشون، هنوزم به هر حال لذت میبریم دیگه. حالا مردمم یه قضاوتش با مردم.
سلامت باشی انشالله. خیلی متشکرم آقای علی آقای کرمانی عزیز.
محبت کردید آقا. قربون شما برم. زنده باشید. از شما در نکنید.
خواهش میکنم. خب دوستان عزیز شنونده، گفتگوی ما ادامه داره با جناب آقای محمد کرمانی از مربیان خوب و شایسته کشتی ایران. آقای کرمانی، کلن چند سال کشتی گرفتی خودت؟
ارزم خدمتتون که من 10 سال کشتی گرفتم، یعنی کشتی قهرمانی 10 سال گرفتم. من زمانی که دیگه کشتی رو شروع کردم و خیلی هم زود اومدم به مرحله نتیجه اینا، خب در تهران اون زمان کشتی خیلی سخت بود، کشتی خیلی خوبی بودن، ولی من همیشه جزو 2-3 تای اول تهران بودیم. و بعد
کیا بودن رقبای نزدیک؟
رقبای من خدا بیام، آقای اسدی بود، آقای مجد اسماعیل بود.
آقای محمد اسدی؟
بله، محمد مجد اسماعیل برزم بزرگتون، که آقای علی اصغر اسلامی،
علی اصغر اسلامی بوده، آقای جوادی هم بوده اون زمان دیگه.
بله آقای جوادی اینا بودن، اینا همه با هم بودیم. تاش مسابقات کارگری رو بیشتر شرکت میکردم. من 3 بار قهرمان کشور شدم تو کارگران و 2 یا 3 بار در مسابقات بین الملل که جام به نام تختی برگزار میشه، من اون مسابقه رو شرکت میکردم. و خب همیشه چون به خاطر کارگر بودیم و زیاد نمیتونستیم کارهای بدنسازی رو دقیق انجام بدیم،
همیشه ردای بالا کارم بکنیم. آره،
کار میکردیم دیگه، نمیتونستیم مثل بقیه که فقط کارشون کشتی بود بیایم نتیجه بگیریم. ولی خب به هر صورت یکی از کشتیهای فنی اون زمان بودیم، تکنیکی که میزدیم. و به دلیل اینکه مربیای خوبی در کنارم بودن، از اونا چیزای خوب یاد گرفتم و درست آموزش خوب به بچه‌ها سعی کردیم آموزش درست بدیم. و
آقای کرمانی، من یه سوالم از شما بود بپرسم، چی شد که رفتید به سمت مربیگری؟ علاقه داشتید به کار مربیگری؟
من عرضم بوده بله، وقتی که من کشتی رو کنار گذاشتم، اول که نمیخواستم برم، بله آقای همون سلیمان تقوی گفت تو باید بری کلاس مربیگری رو ببینی. سال 56 من رفتم کلاس مربیگری و یه دوره 20 و چند روزه بود، اون رو دیدم و کارت مربیگری گرفتم. با اینکه جوان بودم گفتن نه باید بیای کار مربیگری کنی، که یک همزمان من و آقای فتایی و کریم مطبورفتار 5-6 تا که یک دفعه کارت مربیگری گرفته بودیم، اومدیم کنار مربیای قدیم واسادیم و کار کردیم.
الانم که ماشاءالله 70 سالته، هنوزم من میدونم در کرج داری تمرین میدی، هنوزم میان.
بله من هنوزم کشتیگر، بچه‌ها که ایراد کشتی میخوانم خوب شدن، میخوان ایرادگیری کنم، میام باشون کار میکنم. پایرم هنوز دارم، بچهای کوچیکا دارم پایر رو تدریس میکنم. و با اون
فقط کرج؟
فقط کرد.
و وقت آقای کرمانی کلن نشستی حساب و کتاب کنی چند تا از شاگردات تونستن که بیان مثلا به تیم ملی برسن؟ حالا حدودن هم به ما بگی خوبه.
حدودن نزدیک 27-28 از شاگردان اومدن شدن تیم ملی، حالا در نوجوانان، جوانان، بزرگسالان، قهرمان آسیا، جهان و شدن
دیگه. مثلا شاخصاش مثل آقای علیرضا حیدری و
بله نادر رحمتی، تقی اکبر نژاد.
آقا تقی هم با شما؟
بله تقی هم از بچگی پهل خود من بوده و بعد وقتی خوب شد و جوان شد با آقا برزگرم رفت شروع که کار کردن. بعد خیلی هستن.
آقای کریمی؟
بله عریض کریمی،
درسته.
بعد من تا بچه که داور الان هستن شاخصن از شاگردای من بودن که قهرمان تا کشوری اومدن، مثل آقای جواد کریمی که الان داور خوب اینجا هستن. و خیلی از من الان اکثر مربی ها که در استان البرج دارن کار میکنن یا تهران، اینا کسانی هستن که با شاگردای من بودن و الان دارن کار مربیگری و داوری میکنن.
خب خدا رو شکر. من فکر میکنم الان بالای 40 سال باشه که مربی شما دیگه، نه؟
بله بله، میگم سال 56 ما دوره مربیگری میدیدیم دیگه، تا حالا داریم
40 خورده ساله. حالا آقای کرمانی عزیز، بالاخره شما مربی سرد و گرم چشیده ای هستید، با انواع اقسام مدل های آدم های مختلف کار کردید، کشتیگیر بد اخلاق، کشتیگیر خوش اخلاق. توصیه‌تون چیه؟ اول به کشتیگیرا، بعد به خانواده هایی که میخوان بچه هاشون رو بیارن تو کشتی.
بله، اولا که کشتی اگر یک ورزشکار ما دارای اخلاق پسندیده نباشه اصلا نمیتونه موفق بشه.
پس شما اولین چیز برای ملت اخلاق؟
اولین چیزی که من آموزشم میدم به بچه ها و از خانواده ها میخوام اخلاقه. اخلاق و ایمان داشتن به هدف. یعنی اگه بچه ای بخواد بگه که من ایمان ندارم و همینطوری میخوام زوری بیام قهرمان بشم، نمیشه. باید یه اخلاق خوب داشته باشه، به خدا ایمان داشته باشه، باید یه تکیه‌گاهی داشته باشه به نام خداوند متعال که این بتونه راه رو به جلو بره.